در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عهدی است که بسته ایم، برمیخیزیم با آن که شکسته ایم، برمیخیزیم. هر وقت که نام عشق را میخوانند، هر جا که نشسته ایم، برمیخیزیم. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان. عید میلاد امام عسکری بر همتون مبارک و مهنا باشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله به حق امام عسکری و فرزندشون بهترین اتفاقات زندگی نصیب تک تکتون بشه. خوشحالیم با همیم، در کنار همیم و در محضر حاجای عاملی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان مکرم، حضرت عالی، همکاران محترم و معظم.
سلامت باشید.
و بسیار خوشحالم که توفیق عرض ادب به ساحت ملت بزرگمون برای حقیر پیدا شده است و بسیار بسیار خدا رو شاکرم که توفیق بیان آیات الهی، احادیث معظم اهل بیت رسول گرامی اسلام، برای بنده این توفیق حاصل شده. از خدای متعال میخوام به برکت ولادت امام حسن عسکری، این امام عظیم و شان، که خدمت همه عزیزان ولادتش رو تبریک عرض میکنم، از خدای متعال میخوام که با واسطه این امام بزرگوار عنایت خاصی به کشور ما، به ملت ما، به رهبر ما و به نسل جدید ما انشاءالله داشته باشه و ما بتونیم محرمیت با ائمه معظم که مظهر لاحدی خدا هستند انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
ارادتمند.
الحمدلله. چه خوشحالیم خدمتون هستیم.
سعادت
ما. حسن ختام جلسات سمت خدای ما حاجای عاملی هستند و الحمدلله بهره مند میشیم و انشاءالله خداوند حفظشون بکنه. امیدوارم که زیارت سامر را، زیارت امام عسکری نصیب همتون بشه و امیدوارم بهترین عیدی ها رو امروز از دستان مبارک حضرت بگیرید. حاجای عاملی خدمت شما هستیم، ببینیم برای ما چی برمغان آوردین و چه نکاتی رو بناس بشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسن عسکری تنها امامی است که بیشترین تاکید رو بر نماز شب دارن. من فکر کردم که بهترین سوژه برای اینکه تقربی، اتصالی حاصل بشه به ساحت عز ربوبی در برای همه ما و بینندگان مکرم، این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم. منتهای مقدمه‌ای من میخوام راجع به امامت داشته باشم عموماً، که اصلا ما چه احتیاجی داریم به امام و نقش امامت در دین ما چیست. خدای متعال با یه آیه فرموده است که انسان‌ها در ذمه من حق دارند. فرموده است ان علینا للهدى، ان علینا للهدى، اون علا تعهد میرسونه، یعنی بر عهده من هست، بر ذمه من هست که من انسان‌ها رو هدایت بکنم.
باید این کارو بکنم.
باید این کارو بکنم. حق انسان هاست. یعنی انسانی که هدایت یافته نیست نمیتونه در ضیافت خلقت متلذذ بشه، متنعم بشه، چون بلوغ نداره. انسانی که بلوغ نداره بره سراغ لذات مقطعی، لذات عضوی، یه دفعه متوجه میشه که ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، تمام شد همه چیز. متوجه نشد اصلا اینجا کجا بود، برای چی اومده بود، این همه تشکیلات برای چی درست شده بود. میدونید که وقتی عمر انسان، عمر بشر در این کره خاکی به پایان میرسه، تمام اوضاع کواکب، تمام این کائنات به هم میریزه. از شمس و کفرت و از نجومان کرد، یعنی کل عالم به هم میریزه. معلوم میشه که این کل عالم برای بشر درست شده است. میشه همچی چیزی لغو باشه که انتهایش کجاست؟ اصلا نمیشه تصور بکنید، تعریف بکنید که این کائنات کجا تمام شد.
بله.
تمام شد یعنی چی اصلا؟ این عظمتی که برای انسان درست شده، وقت بشه ملعبه، خدا فرموده از من اگه میخواستم ملعبه درست کنم، یه بازیچه درست میکنم در عالم شهود، چرا این کاره میکردم؟ میرفتم سراغ عالم غیب. لاتغزناه من ندونا. و این یه کشتار بسیار عظیمیست که این پهنه عظیم کائنات درست شده برای انسان. معلوم شه یک مقصدی، یه مرامی، یه هدفی بسیار فاخر از انسان مطالبه شده است. و وقت انسانی که ساخته و پرداخته نیست، هدایت نشده است، نفس ناطق اطلاع پیدا نکرده است، با لذات خیلی کم عمق زندگیش گذشته است، با ذائقه های بسیار پست، دانی، حیوانی، کم عمق عمرش به پایان رسونده، اول خیال کرده که اینها یه لذت های بزرگی است. اما امیرالمومنین فرمود لذت های دنیا وصفش از دیدنش بالاتره، اما آخرت دیدنش از وصفش بالاتره. وقت تا تکونی بخوره همه چیز تمام شد. ما آذری ها میگیم تا هنهنلی پر نباشد ساتی، تا هنهنلی، یعنی تا یه تکونی بخوره
تمام شده.
یه وقت بعد مرگ انسان اشراف پیدا میکنه. بعد مرگ اشرافیت انسان خیلی میره بالا. وقتی اشرافیتش میره بالا میگه بعض یومن او بعضیوم، مثل که من در دنیا یومن او بعضیوم بودم، یه نصف روزی من بودم، کل حیات 80 ساله خودش رو که زیر پای خودش میبینه در اثر اون اشراف، میگه من چه کار کردم در این نصف روز، چه کار میکردم
و چه حسرتی خواهم خورد اون وقت، و این یعنی خسران محض.
اون حسرت اگه تقسیم بشه تمام بشر هلاک میشن. تا حال حضرت و شریعت متوجه شدید که چرا خدا آخرت رو محرمانه نگه داشته؟ یعنی یه نفر از اونجا اطلاع به ما نداده که من اول که رفتم اینجوری شد، بعد منو فلان جا بردن، بعد از اونجا فلان جا بردن، اینو پرسیدن اونجا رفتم.
خیلی تر بسته است.
آره، اصلا یه نفر بیاد به طور قطعی این اخبار رو بگه، کل بشر به حد الجا میرسه. به حد الجا که برسن دیگه تکلیف ثابت میشه.
الجا یعنی چی؟
الجا یعنی اجبار، یعنی دیگه مجبورن همه دو پاوجه فای میسن در برابر خدا. این خدا نمیخواد، میخواد با اختیار، با تعقل، با تدبر. و الا بالا مینوشت لا اله الا الله در آسمان، یه آتیست هم پیدا نمیشد. به پیغمبرم فرموده است اگه من بخوام یه کاری بکنم، یه چیز عجیبی در آسمون نشون بدم، زلت لها اعناق هم خاضعین، همه تسلیم میشن، گردنشو پایین میارن، ولی من نمیخوام. و به پیغمبر ما فرموده تو که اینقدر حرص میخوری اینا ایمان بیارن، اگه میتونی یه چاهی بکن نه فقط فل ارض، یا یه نورده بودی بذار برو آسمان، و سل من فل سما، یه آیه عجیب غریبی بیار، همه تسلیم بشن. ولی پیغمبر من این جاهلیته، عجیب تعبیر قرآنه. من اینه نمیخوام، میخوام بشر با اختیار، با درک، با برهان، با استدلال. به پیغمبر ما هم فرموده اگه میخوای کسی سرش ببری با برهان، کسی نمیخوای احیا بکنی با برهان. از اون آیات بسیار نورانی لیحیا من حیه انبینته و یهلک من حلک انبینته. مثلا انبیا احتیاج به شمشیر ندارن، به انبیا حمله میشد، انبیا رو نقض پیمان میشد، از خونه هاشون بیرون میکردند، یخرجون من دیارکم، اینا در قرآن هست، اینا زبان اینها رو میبستند، اینها باعث میشد که یا جنگ اونها شروع میکردند، اینا دست به شمشیر بزنن. ولی شمشیر سلاح دین نیست،
زبان زبان منطقه،
زبان منطقه. اصلا اولین آیه جهاد این است که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چون به شما حمله شده من اذن دادم شمشیر به دست بگیرید. ولی میگه قاتل المشرکین کافر، چرا؟ کما یقاتلونکم کافر، چون اونو حمله کردن من اجازه میدم. اصلا مقصدی رو که دین داره با شمشیر تامین نمیشه. تا چه مدید؟ شما مثلا یک کسی که کافر شمشیر بالا سرش بگیری از ترسش میگه مؤمنم، این شد منافق. خب نفاق که اخو شرک است.
ایمان کار دل آجای آمد
همینطوره.
بله.
و انبیا برای دلبری اومدند. خدا هم مشتاق دل انسان است. القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. بگه من دوتا قلب ندادم برای شما، یعنی میخوام خودتو وقف کنی برای من. این آیه رو هر چقدر بتونید بخونید که قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین،
لله رب العالمین.
اصلا اسلامو که اسمشو گذاشتن اسلام، یعنی تسلیم بشی در برابر خدا، یعنی هیچ عنصری نتونه در شما حب و بغض درست میکنه. قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، قلب المؤمن بین دو انگشت خداست. یقلبه کیف یشاء، خدا تصرف میکنه. یعنی اول مؤمن جوابی برای خدا آماده میکنه، بعد تصمیم میگیره. اون وقت هر چقدر حال پیدا کنی صورتت رو خاک بذاری بگی اسلم تلکه یا رب العالمین، اسلم تلکه یا رب العالمین، خدا مشتری این جمله است. اسلام هم همین است. و اینکه اسم ما رو گذاشتن مسلمان، مسلم، مسلم ترجمه شده به مسلمان، مسلم این هم برای که اسلام تسلیم بشه، هم در برابر دستورات تشریعی هم در برابر دستورات تکوینی، یعنی احکامی که خدا نازل کرده است در برابر اون استخفاف نکنه، انکار نکنه. اینا مبتنی بر مسائل عالی است. الا یعلم من خلق اول لطیف الخبیر، انسان من خلق کردم، من میدونم چه قانونی باید برای انسان وضع بشه. وقت در برابر احکام تکوینی که مدرسه تربیتی است، یعنی حسن ظن به خدا داشته باشی، یه سختی پیدا شده گرفت، یه ذره غم، یه ذره غصه، همه رو حساب است. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره، همه از روی حساب است. حالا ما بس خارج شدیم، میخوام بگم که چرا ما امام، وقتی قرآن اومده پیغمبر اومده ما امام، میخوام چیکار؟ همه اینا باید اول مشخص بشه. خدای متعال اون نقشی، اون حقی رو که انسان داره به نام هدایت، ان علینا للهدى و ان لنا للآخرت والاولا، خدا میخواد اون نقش رو عملیاتی بکنه، حق انسان رو ادا بکنه.
چه جوری باید ادا
کنه؟ از چهار طریق این کارو کرده است. اول آیات تکوینی است. آیات تکوینی همه برهان است، استدلال است، آینه است، قاب تصویر است، قاب جمال است. هو الذی هو الذی علم تر علم تر علم یارو علم یارو قرآن، اینا همه برای تصویر جمال حضرت حق است. اینا همه آیه است. از او هر آیه چون سوره خاص، یکی چون کوثر و وان دیگر اخلاص.
چه خوب.
بله. همه یعنی یه قرآنی است. پیغمبر ما فرمود من دو تا قرآن آوردم. یه قرآنی که دست شماست، هر حرف هم که میزنم اونم قرآنه. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. اون آقایی که میگفت قرآن برای ما کافی است، توجه نداشت که حرفای دیگر پیغمبرم قرآنه. یک آیات تکوینی، این کفایت میکند که انسان به مبدع پی ببرد. هر ذره ای حرف داره، هر ذره ای پیام داره، هر ذره ای تابلوی سردار هست
که او را نشون بده.
بله 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 بله. همه اینها انسانی که اهل فطرتن اهل برهان است امکان نداره، نعوذ بالله نستجی رو بالله بیاد بگد که اینا تصادفی است. این همه تدبیر، این همه حکمت، این همه جمال، این همه به قول امروزات به سوشن زندان تکنولوژی چه اینا اصلا این حرفا مال پدیده های زندگی ماست. خدا شاهکار، یعنی هر کجا نگاه کنی اجازه است. معجزه است.
و گفت عالم قرآن مصوره.
همینطور است. بله. یعنی هر دوی مقصد رو دنبال میکنن.
همش آیه است.
این یک تابلوی سر راه است که خدا گذاشته است. حجت رو تمام کرده است. ولی لا حجت البالغه. و دوم انبیا رو فرستاده است. انبیا هم از طرف خدا یه رحمت، یک عنایت، ظهور محبت خدا، ظهور غیرت خدا، ظهور لطف خدا برای بشریت است. واسطه 24 هزار پیغمبر سراغ ما آمده است. با حضرت ختمی مرتبت به سراغ ما آمده است. ما چه میفهمیم از شخصیت حضرت ختمی مرتبت؟ اینکه که پنجتن آلاوه رو میگن اشباه خمسه، شبه شبه، از دور ما پیغمبر دیدیم گفتیم که حضرت ختمی مرتبت. اصلا در این عالم امکان تجلی برای پیغمبر ما نیست، ولی زا به ما دستور دادن که دعا رو زیاد بخونید که اللهم لا تحرمنی رؤیته بهشتنی امین. یعنی روز قیامت من از رؤیت حضرت ختمی مرتبت محروم نکن
الهی آمین.
جایی که خودش بگد من رعانی فقط رع الحق، هر کس من ببینه خدا رو دیده است. یعنی فهرست اسما و صفات حق
همه متجلی شده در پیغمبر.
شما در جمال حق مستغرق بشی چی میشه؟ اینم باز برای ادای اون ان علینا للهداست. و سوم قرآن رو فرستاده است.
آیات تکوینی و عالم، پیامبر و آیات تشریعی.
قرآن، آیات تشریعی. چه این آیات تشریعی از آیات تکوینی بالاتره؟ چون خدا فرموده است که من اینا لو انزل ناهاز القرآن علا جبلن
جبلن تکوین،
اصلا متلاشی میشن،
طاقت نداره.
یعنی ببین خدا در قرآن چه کار کرده است. یعنی این آیاتو که ما همینطور سهل میخونیم، مفاهیمش، ترکیبش، آهنگش، موسیقی، وزن، اوصاف حروف، انتخاب حروف، انتخاب کلمات، انتخاب مفاهیم، اصلا یه گاهی انسان تفکر میکند که فکر میکند که قبل از این که این آیات نازل بشه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، شاعر وقتی میخواد شعر بگه، شعر اول در مغزش شکل میگیره بعد میشه شاعر. صرف این که الفاظ رو خوب بیاره، قالب رو خوب بیاره،
معنا و مفهوم باید بیاد دیگه تا به لفظ تبدیل بشه.
قبل از نزول قرآن چه اوضاعی، چه محشری بوده در وجود حضرت احدیت که مفاهیم اینجوری انتخاب شده است؟
واقعا
یه آیه نباید برداشته بشه، احتیاج نیست یه آیه اضافه بشه، جوری با انسان حرف زده است. به اندازه یه قرآن با من حرف زده، من بیام بگم من هیچی نفهمیدم. بلزون گفت ان شرک لظلم عظیم. چرا شرک ظلم عظیمه؟ چون تعطیل عقله، عقل تعطیل شده. حرمت عقل است که خدا میگه ان شرک لظلم عظیم. اینم باز آیات قرآن حجت دیگه تمام تمام کرده. باز همچنان که در تکوین جمالش رو تصویر کرده، در قرآن هم جمالش رو تصویر کرده. فتجلا سبحانه و لخلقهی فی کتابه. امیرالمومنین از قرآن که صحبت میکنه، از جمله اوصافش نیست که خدا تجلی کرده، خودش نشون داده در قرآن. یعنی مظهر لاحدی خداست، ظهور اون اراده تشریعی خداست. یک مائده آسمانی است، یک ادبستان است. القرآن مأدبت الله. مأدبت الله یعنی ادبستان. چقدر خوب است که انسان مؤدب بشه به ادب آسمانی. چی میتونه جایگزین پیدا کنه برای ادب آسمانی؟ یعنی سبک خدا در قرآن سبک تربیتی داره، مدرسه تربیتی داره. به چه اصولی دست گذاشته است؟ همه اینا باید مفصل جداگانه تبیین بشه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. للتی اقوم موصول جزء الفاظ عموم است، یعنی در همه چیز اقوم است، در هر جایی وارد شده اقوامیت داره. و بشر بالاخره هر کجا بره سرش به سنگ میخوره، پاس میگردد به آن حقیقتی که خداوند گفته است. الحق من ربک. الحق من ربک رو چطور معنا میکنه؟ خیلی سهل. حق یعنی آرمانی ترین وضعیت در هر شکل و بعدی از زندگی انسان. حق در لباس پوشیدن، حق در ازدواج کردن، حق در انتخاب شریک زندگی، حق در سیاست، حق در تجارت،
حق در حرف زدن.
حق در حرف زدن یک مفهوم بسیار وسیع است. خدای متعال در همه اینا حرف داره، دین ما در همه اینا حرف. 700 نوع آداب داریم. جنگ سر الان آداب است، جنگ اصلا سر آداب است. تمام آداب از اون لباس پوشیدن بگیرید تا شب زفاف که میگه که اونجا چه دعاهایی باید بخونه، یک پیوند قدسی. اون وقت فقط این جمله رو نگاه کنید شما رو به خدا، که مستحب است که دستش بذاره ناسی، ناسی اینجاست، ناسی عروس خانم، یه دستش بگیره بالا میگه الهی به امانته که اخذتها، این دختر خانم رو نه از پدرش نه از مادرش،
از تو
گرفتم، تو طرف حساب من هستی، اگه اذیتش کردم من باید به تو جواب، به تو باید جواب بدم، اگه زندگیشو برای هوا و هوس به هم ریختم من به تو باید جواب بدم. اون وقت اینو امانت به من دادی، نه که این رو همینطوری به من دادی تمام شد. یعنی یه روزی این از من پس میگیری، اون روز هست که من باید جواب بدم که چطور پس برمیگردونم. وقت این شد دین، شد مرد سالاری. ببین چه عنایتی، یه فرصتی باشه من
و چه کرامتی،
چه کرامتی. بله یادتون باشه وقتی بحث کردیم در آیات قرآن به صداقه رسیدیم، اون هبه مهریه هبه خداست، برای مرد که نیست، برای زنه. یعنی اینقدر هوای خانم ها رو داره. من یه وقتی در یه کتابی نوشتم، انشالله چاپ بشه، در اونجا آوردم که دقیقا وارد شدم به زندگی خانم ها در ادبیات غرب. هر نقطه ای رو شما در اجتماع تصور کنید، در همون نقطه دیدم کرامت زن شکسته شده. بذار بگم، حتی در پارلمان اروپا، برای اینکه خانم ها در پارلمان اروپا به رئیس پارلمان شکایت کردن از دست مردا. ببینید اخبارش در اینترنت هست، مراجعه کنید. اوباما رو گفتن چرا میخوای بار دوم رئیس جمهور بشی؟ گفت میخوام این دو تا دخترم رو حفظ کنم از دست اشرار. در اینترنت مراجعه بفرمایید. ارتشش میگید، بیمارستانش میگید، باز دنبالش هست. این مراکز رو دونه دونه میتونم بشمارم برای شما. من جایی ندیدم که سالم بمونن. هر چقدر پولم هزینه میکنم باز کرامت شکسته شده است. میدونید که اونا ترازی رو عیب نمیدونن. اینهایی که میگم ترازی نیست، چون ترازی باشه میگن همه چیز حل است. خانم مالک جسم خودشه، حتی میتونه اسقاط جنین بکنه، چون جنین بخشی از بدن خودشه. اونا میگن خیشتن مالکی درست کردن در برابر اینکه مالک انسان خداست. اسبحنا، امام سجاد هر روز صبح میگفت اسبحنا و اسبح الاشیاء کلها به جمله لک. خدا یا در حالی صبح کردیم که همه چیز در ملک توست، مالک یعنی تار و پودشه دستش باشه. وقت اینا که میشمارن دونه دونه همه جا کرامتش شکسته شده، ترازی نیست.
اینا تعدیه
تا انس، درست شد؟ خدا با یه آیه همه چیز حل کرده است. این همه پول هزینه میکنی همه چیز حل کرده است با یه آیه کوچیک کوچیک. ان یعرفن فلا یحزن. خدا فرموده من هر لباسی میخوای بپوشی بپوش، اما اون با اون لباس معروف به عفت بشی، چون لباس زبان داره، پیام داره، حرف داره. ان یعرفن فلا یحزن، تمام شد. لباس اگر جباسی باشه که عفت نشون بده، فلای و زینه، اصلا کسی نمیتونه چپ نگاه بکنه. یه فیلمیست حتما عزیزان من دیدن، اگه کسی ندیده حتما نگاه بکنه. در آمریکا یه دختر خانم بسیار وجیه، بسیار وجیه پیدا میکنن، یه لباس جلفی براش میپوشونن، دو ساعت دزدکی ازش فیلم برداری میکنن، راه میره تو خیابونا. در این دو ساعت در اون لباس جیت اونقدر بهش تعرض، حرفای نامربوط، اهانتبار نثارش میکنن. بعد همون دختر خانمو میارن با اون جمال استثنایی که داره لباس اسلامی بهش میپوشونن، دو ساعت فیلم برداری میکنن، یک کسی چپ نگاه نمی کنه. قبطی های رئیس قبطی های مصر گفت خانم های ما باید لباس اسلامی داشته باشن تا مصون باشن از دست کسانی که نظر بدی دارن. اونقدر علیه رئیس قبطی ها اون زمان، من در کتاب قاف کرامت اینو نوشتم، بهش تعرض کرد، بهش حمله کردن، تو قبطی هستی حرفا چیه؟ از آداب مسلمان داری دفاع میکنی؟ گفت من از حرفم بر نمیگردم. یکی از رؤسای هندوها، رئیس یکی از معابد هندو،
بله،
گفته بود که برای اینکه خانم های ما عفتشون حفظ بشه، حیثیتشون حفظ بشه، باید لباس اسلامی بپوشن. معبد رو محاصره کردن اون زمان هندوها. گفتم باید از حرفت برگردیم. گفت من حرفی که زدم حرف برهانیست، بر نمیگردم. با آدرس در اون کتاب نوشتم تا قاف کرامت، الان چاپش نایابه، 11000 نسخه پخش شد در ایران اون زمان.
ها مجدد دیگه چاپ نشد ها؟
نه.
خب حیفه.
بله الان اخیراً اعتراض کردن این چاپ بشه. من در اون کتاب وارد شدم به زندگی غربیا. گفتم اگه یه خانم با فریبایی تعریف بشه چی میشه؟ خانم با فریبایی تعریف بشه. همون میشه که شاه گفت چادر کفن سیاهی است که زیبایی‌های پنهان را آشکار نمی‌کند. می‌دونید هر چقدر جلفه؟ میدون اگه باز بشه شرم‌آوره یه پادشاه مملکت هم شرفی بزنه. اون وقت پلیس آمریکا در یک خیابونی که در نیویورک تعدی شده، خیلی تکرار شده تعدی به خانم‌ها، تعدی با اون معنایی که گفتم،
بله،
نه به من اعتراضی، پلیس وارد شد که بالاخره این آبروریزی افتضاح ادامه پیدا نکنه. به یکی از خانم‌ها یه جمله گفت، غوغا را انداختم روزنامه‌های آمریکا علیه پلیس که چرا اینو گفت. پلیس به یکی از خانم‌ها گفته بود تو این لباس رو می‌پوشی این همه تعدی درست میشه، اگر شما اینجوری لباس نپوشید همچه قضیه اتفاق نمی‌افته. مفصل علیه اون پلیس مقاله نوشتن که تو چرا این حرف زدی، چون این حرف میدونی معنیش صریح هست در این که خدای متعال حساب شده حرف زده است. و من احسن من الله قیلا، و من احسن من من دعا الالله و عمل صالحن، تا آخر که خدای متعال احسن القصص رو میگه آوردن برای شما. یعنی خدای متعال یه چیزی رو که حرف زده امر قراردادی نیست کسی بیاد بگه مثلا نعوذ بالله گور پدر حکم شهری، مبتنی بر مساله نفس الامری است، با مساله نفس الامری نمیشه بازی کرد. این دنیا میزنه انسان رو، ما آذری ها میگیم وراغان، این دنیا یه وست داره وراغان، وراغان دی یعنی انسان رو بدجوری میزنه، چون شعور داره، تمام ذرات شعور داره. اگه قرار بشه یه حرکتی ما داشته باشیم، زندگی یک کسی به هم بریزه، نهاد خانواده به هم بریزه، یا دل کسی شکسته بشه، یا نون کسی بریده بشه، یا عزتش تبدیل به ذلت بشه، وحشتناک، وحشتناک است، هم در این دنیا هم در آخرت.
در واقع اون آیات تکوینی و طبیعت و عالم و پیامبر و آیات تشریعی همشون در یک مسیر دارن حرکت میکنن. تو خلاف حق و بر خلاف این مسیر داری دست و پا میزنی.
کلون فی فلک این یسبحون، اصلا انسان به خدا دعوت میکنه که با اختیار به این کلون فی فلک این یسبحون وارد بشه، همه عالم
به همراه شو.
بله بله، جز اوصافی که تکوین داره من در آوردم، اون اوصاف تکوین رو خدا میخواد ما هم داشته باشیم. حالا بسش طولا نیست، پس یکیش هم شد
آیات تشریعی.
آیات تشریعی و چهارمین مددی که خدا به انسان رسونده تا در مسیر هدایت راه و درست طی بکنه عبارت است از امام. امامت رو چرا گذاشتن؟ خدا میگه من قرآن فرستادم، پیغمبر فرستادم، میزان فرستادم. میزان دیگه چیه؟ قرآن اومده، همه چیز رو گفته، پیغمبر اومده، تبیین کرده دیگه. میزان چیه؟ بعضی ها میگه میزان یعنی عدالت. قرآن پر از آیات عدالته. قول نی امرتو ان عدل بینکم، و اهل عدل رو در ردیف خودش ذکر کرده. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. کسی که قائم بالقسط باشه خدا میگه در ردیفه، خودش ذکر کرده خدا. ان شاء الله اگه کسی رفت به زیارت علی ابن موسی رضا در این جمله یه توجه بکنه، اونجا من دعا بکنه، دیان و دین و عدله. هی میگه به عدله، دیان و دین اما به عدله. خیلی ها دیان و دین هستن اما نه به عدله. خدا اونو میخواد از ما. ولو علا انفسکم یا ایها الذین کونوا قوامین بالقسط شهدا علا انفسکم ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین. اهل عدل باشید
حتی اگر علیه شما،
علیه شما باشه. مسئول هستی، پسرته، حق ویژه میخواد، بذاری کنار. ولو علا ولو عبد والدین پدر باده باشه، مادر باشه، بذاری کنار. ما در بحث عدالت شوخی نداریم. انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی دو چیز عدالت رو به هم میزنه، انسجام اجتماعی رو به هم میزنه، یکی پوز، یکی اولاد، اتفاقات فامیلی. این انسجام اجتماعی با عدل است، بالعدل قامت السماوات و الارض. حالا گفتنش خوب نیست این عرض کنم. از یه اداره به من زنگ زدن گفتن یه فرصت استخدام هست، یه کسی رو معرفی کن. گفتم این حق عمومیست یا نه؟ گفت بله. گفتم تو چه حق داری که به من میگی که کسی رو معرفی کنم؟ خدایا بسه بنا میبرم. گفتم آخه من این کارو بکنم، ای خدا به ما رحم کن، ای خدا به ما رحم کن، ای خدا به ما. گفتم من دیگه نمیتونم خطبه بخونم، من دیگه نمیتونم از تقوا صحبت بکنم، حداقل یه ذره وجدان انسانی مذهبی داشته باشم دیگه نمیتونم بخونم. مردم حق دارن به من بگن تو حق داری با چه روی اومدی بریم ما خطبه بخونیم؟ که نمیشه حق ویژه درست بکنیم.
این نگاه خیلی ستودنیه ها جای عامل.
خدا میگه ان یکن فقیرن او غنیان فالله اولا بهما. تو عدلو انجام بده. اگر این فامیل تو فقیره یا غنیه میخوای برش رسیدگی بکنی، فالله اولا بهما، به من بسپار، اون بنده منه، من خودم برش رسیدگی بکنم. تو عدالت به هم نزن،
تو کار خودتو
عدالت رو
بله
اجرا کن. شما رو به خدا نورانی تر مبارکتر از این آیه میتونید پیدا بکنید؟ همین ما بیایم در جامعه اجرا بکنیم و تبدیل بشه به یک فرهنگ. ای کاش شما بیاد بشینید در دفتر من. بسیاری از ارباب رجوع که میان برخلاف این آیه است. یعنی یه تمناهایی دارن که ما اونجا بشینیم قانون بشکنیم، عدالت بشکنیم،
یه سفارشی، یه توصیه، یه چیزی.
بچه من مثلا در مرز است، ما باید بیاریم اینجا. اون وقت باید به فلان جا دستور بدی، بالاخره با دستور مثلا شما حساب کنید یک اداره است، کانون بازنشستگان داره، بازنشستگان همه بچه هاشون میخوان در اون اداره استخدام بشن، همه منتظرن که اجازه استخدام میاد این بچه من اونجا استخدام بشه، یهو ببینن که من چند نفر آوردم اونجا استخدام کردم، چی میشه؟ من دیگه مشغول ذمه صرفاً برای اینکه حق ناسزایی کردم نیستم، بلکه یک عده عظیم بدبین کردن به خونش، به محصول خون شهدا، به نظام. چی میخواید این قانون مداری که مقام معظم رهبری چقدر تاکید دارن این قانون مداری جا بیفته؟ یه فرصتی باشه من ایام و محرم برای شما این بحث رو داشته باشم که امام حسین گفت هر کس حق ناس کرده نشست نیاد با من، یا آقای گفت خانمم زامنه گفت بازم نیان، من نمیخوام بیایی. حق الناس چطور تعمیم میشه با قانون؟ یعنی رویه قانون مداری از دوران طفولیت. الان ما در دبستان در راهنمایی درسایی داریم که از اول یه دانش آموز نظر قدسی به قانون داشته باشه. من نباید خلاف قانون تمنا داشته باشم. صفحه اول نماز جماعت بیان بشینم اما یه تمنای خیر قانونی هم داشته باشم. تو چرا اومدی برخلاف قانون طبقات مفصلی ساختی، حالا میای میگی که بگو که مثلا به من مجوز بدن، یا خارج از محدوده کاری کردی، یا اومدی منابع طبیعی رو کلا ضایع کردی، وقت میان التماس میکنن. حالا ما اومدیم سراغ این که امامت برای چی وضع شده است. امامان اینها برای که تراثی که پیغمبر ما آورده است، این تراث باید ادامه پیدا کنه، این تراث ادامه پیدا بکنه، دزدن ندزدن دین رو، تحریف نکنن دین رو، بشریت رو ندزدن گتا و ترید
و آمدن که میزان باشند.
میزان احسن، السلام علیکم، میزان اعمال. کجا میخونید؟ در زیارتنامه امیرالمومنین که اگه انسان خودشون رو بکشن بالا اونا میشن میزان. در زیارتنامه حضرت سلمان هم میخونی السلام علیکم میزان اعمال. امام صادق به یکی از اصحابش گفت انت میزان لا عینفی، ما میگیم جسوس ترازی، یعنی ترازوی بدون چشم.
چه خوب.
بله، یعنی اونقدر یعنی تسلط داره بر هوا و هوس، هر کاری کرده منطبق شده با اراده خدا تا شده میزان. بدونید که اسمت همینه دیگه، شما از خواسته های حیوانی بیایی بالا، بشید خواسته های عقلانی، از اونم باید بیای بالا، اراده نکنی جز آن را که خدا اراده کرده.
تسلیم من
ما یشاؤون الا ان یشاء الله، قلوبنا اویه تو مشیت الله. حضرت فرمود قلب های ما لانه های مشیت خداست، یعنی غیر از مشیت خدا در قلب ما نیست. اون وقت فلسفه ای داره بحث امامت که اینها که میخوان بشریت رو راهبر باشن بشن تابلوی سر راه، منار الهدى، اعلام الهدى. اینا رو که میخونه در زیارت جامعه کبیره، اعلا علم یعنی تابلو، راه گم نشه. آقای شریعتی اونقدر دزد پیدا شده، دزد اعتقادات، دزد عفت، دزد حیا،
دزد باور. بله.
اون وقت با حرفای بسیار بسیار شیرین، اون وقت برای اینکه حرفای جذابی داشته باشن خوبم میتونن یکی درو دور خودشون جمع بکنن. حضرت فرمود علمای ما مرابطون فی الصخر، یک عالم دین مرزدار است در صخر، در مرز، نه در مرز فیزیکی. مرابطون فی الصخر الذی یلی ابلیس و افاریتو، اون مرزی که ابلیس و افاریت، ابلیس از اونجا وارد میشن، تسویل میکنن. تسویل اصطلاح قرآنی است، خوب و بد نشون دادن، بد و خوب نشون دادن، حق و باطل نشون دادن، باطل حق نشون دادن، سعادت و شقاوت نشون دادن، شقاوت
همه چی رو وارونه نشون بدید،
جا به جا کردن. ما آذری هم میگیم زو بزه آلت تزه، زو یعنی رویش، بزه زینته، آلتی زیرش، تزه. تزه از پشکل حیوان رو که خشک میکنن میزنن به دیوار، یه
خونه های کارگلی
نه
پشکل رو بزن خوشه،
سوخت، برای سوخت استفاده میکنن از زمان قدیم.
خب
اونو میگن تزه. سینت میگن بزه،
بزه،
بزه، اونو میگن تزه،
تزه.
حرفای میزنن روزه بزه، یعنی رویش بزه، زیرش تزه. در روایت هست که دجال که میاد پشکل خر دجال رو مردم خیال میکنن که خورماست، اما بعدا متوجه میشن که این پشکل است. یعنی یک مکر و لیل و نهاری درست میکنن برای بشریت. اینا باید کجا پناه ببرن؟ سوار بر امواج. دیگه زمان رو گذشته نیست که سنگ و پشت در میگذاشتن که در دوز نتونه در باز میکنه، الان سوار بر امواج وارد میشن و هر محدودیتی هم در آینده الان اگه امکانش باشه دیگه برچیده میشه. و ما هستیم، متولیان فرهنگی هستند که باید در برابر این امواج پناهگاه درست بکنیم، مخصوصا برای جوانها. گاهی علیه یک ولی نعمت خودش چنان گارد میگیره یه شخص در اصل همون تصویر. مثال بزنم و حرف آخرم باشه، علیه شهید بهشتی چنان جوی درست کردن که یکی از بزرگان میگه اگه اشتباه نکنم مقام از رهبریست، که در محافل خصوصی نمیشود حتی از ایشون دفاع کرد، اونقدر جو سنگین شده بود تا دوران منافقین بود. بس. علیه شهید بهشتی
رحمت الله علیه
نمیشد اسمش آورد، همه رو متنفر کرده بودن از این مرد بزرگ. که حضرت امام در پیامش هم به مظلومیت ایشون اشاره کرد. بعد از اینکه به شهادت رسید، الان میبینید کلیپش مچدر پخش میشه، تازه مردم متوجه میشن چه افکار نورانی داشته، چقدر آینده نگری داشته، چقدر فکر عمیق داشته، چقدر جامعه اندیش بوده، چقدر نبوغ اجتماعی، نبوغ مدیریتی داشته. الان میزنه به سر خودمون، اما فتنه وقتی میاد صدا نداره، وقتی که رفت صدایش بلند میشه و همان مصیبت الان هم میشه تکرار بشه که یک شخصیتی که کشور مدیون اوست، کشور رهین مدیریت اوست، کشور در پیشرفت خودش، در تعالی خودش، در چینش ملت ها، در چینش دولت ها، در جایگاه شأن ملت ما خودمون قرار بگیریم. واکه پس مفصلی است که اگر ما غفلت بکنیم با تصویل ثروت های ملت ها رو میتونن به راحتی از دست انسان ها بگیرن. با 70,000 منبر که امپراتوری رسانه بنی امیه بود، امام حسین ترور کردن، امام حسن ترور کردن، بعدی که امام صادق فرمود نحن المعوده، ما رو زنده بگور کردند، دیگه کسی سراغ ما نمیاد. آگاه باشیم، بیدار باشیم، به زبان آذری بگم عایق ولخ حاضر ولخ،
یعنی چی؟
عایق یعنی هوشیار، حاضر یعنی تیزبین، آینده نگر.
من حواسمون باشه.
من یه استادی داشتم، ایشون یه تشبیهی داشت، میگفت که بلا تشبیه عرض میکنم، بلا تشبیه میگفت گوسفندی که از زبان گرگ بیفته، این گوسفند خیلی هوشیاره، خیلی حواسش،
ها یعنی بتونه خودشو نجات بده،
همیشه حواسش هست، چون یه بار از دهن گرگ افتاده. این نسبت به بقیه خیلی هوشیاره، بلا تشبیه عرض میکنم،
حواسش همیشه.
ایشون میگفت ملت ما 50 سال دهن گرگ بوده، بعد 50 سال از دهن گرگ افتاده، ولذا بصیرتش خیلی بالاست. مقام معظم رهبری فرمودن ما هر چقدر از بصیرت ملت خودمون استفاده کنیم، باز هر چقدر نسبت به بصیرت ملت خودمون خدا رو شکر کنیم، باز هم کم است.
بسیار خوب حاجا، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. ما به بهانه میلاد امام عسکری علیه السلام وارد این بحث شدیم، ضرورت وجود امام و نیاز ما به امام، نکاتی را حاجای عاملی فرمودند، بعد قرار شد که وارد قصه نماز شب بشیم که انشالله هفته آینده همطور که وعده دادن انشالله خدمت عزیزانمون خواهیم بود. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. عزیزانم امروز صفحه 112 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، ثوابش رو هدیه بکنیم به روح بلند امام عسکری علیه السلام. عزیزانی هم که میخوان عضو کانال ایتای ما بشن، عدد 8 رو به 3015 ارسال بکنن، پیامک بکنن. خیلی از کانال هایی هستن به اسم ما دارن فعالیت میکنن. ما کانالمون هم نشان آبی داره که نشان اصالتشه و هم قریب به 115,000 دنبال کننده. حتما حواستون به این نکات باشه، ما رو دنبال بکنید، مطالب و نکات در کانال ما بارگذاری خواهد شد. آیات رو بشنویم، برمیگردیم، همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم عید میلاد امام عسکری بر همتون مبارک و مهنا باشه انشالله حال دلتون خوب باشه و امیدوارم که بهترین اتفاقها برای تک تکتون رقم بخوره خیلی فرصت نداریم اشاره قرآنی امروز رو حاجی عامری بفرمایند و انشالله خداحافظی کنیم
بسم الله الرحمن الرحیم در این صفحه خدای متعال صحبت میکنه از امتحاناتی که برای بنی اسرائیل درست کرده و اونا در امتحان مردود شدند و پیغمبر ما فرمود هر چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در امت من هم اتفاق میفته خدای متعال هر لحظه ما رو امتحان میکنه ما هر لحظه در حال پر کردن ورقه امتحانی هستیم ممکنه که مردود بشیم بهش میگن مزلات الفتن مزلات الفتن یعنی امتحانی که باعث میشه ما پیش خدا روسیا بشیم و ما حق نداریم به خدا بگیم از امتحان به تو پناه میبرم حضرت فرمود اینه نگید امیرالمومنین فرمود بگید اعوذ بک من مزلات الفتن یعنی باید هزینه پرداخت کرد برای دین خدا میتونست بدون بعد بدون احد پیغمبر ما رو پیروز بکنه خودش فرمود ولو شاء الله لانتصر منهم من در یه لحظه میتونم همه شما رو پیروز بکنم احتیاجی به جنگم نباشه اما لیعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه من باید بدونم کی تابع پیغمبره کی تابع نیست کی صادقه کی کاذبه ولی علم ان الله الذین صدقوا ولی علم ان الکاذبین خدا مشتری صادق هاست لیسأل الصادقین عن صدقهم من جاء بالصدق وصدق به در قرآن همش از صادق ها صحبت میکنه و خدا فرمود باید وارد این شهر بشید بیت المقدس بشید جنگ بکنید اونا به حرف رهبرشون گوش نمیدن وارد نمیشن مسخرن میکنن برو تو با خدای خودت اونجا دعوا کن ما اونجا نشستیم که این استهزاست استهزاء رهبر و وقتی که به حرف رهبر گوش ندن در کربلا هم همین طور شد که وقتی به فرمایشات امام حسین گوش نکردن امتحانی که درست شد در کربلا بالاخره امت گرفتار شد برای همیشه اینها هم خدای متعال حرام کرد ورود به بیت المقدس رو برای اسرائیل چون که اینا اعتقاد داشتن که من تا اون لحظه دینداری میکنم که هزینه پرداخت نکنم خدا اگه بخواد یک فقیر پیدا نمیشه چرا فقیر رو درست کرده برای اینکه شما رو امتحان بکنه از پول گذشتی آیا اراده عاطفی داری عواطفت شما اگر اینجا کار کرد خدا هم توفت به تو نشون بده ارهم تو رهم یعنی جز سنت های آفرینش ناموس این عالم این است که احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون شما خیال کردید که بگید آمنا من با شما کاری نداشته باشیم
امتحان باید
صحنه های درست میکنم میبینی فامیلت وضعش خراب شده دوستت به خونه احتیاج داره رفیقت به پول احتیاج داره، اینا رو من عمدن درست میکنم تا ببینم تو چه عکس العملی داری. اگه بگی و من الناس من عبدالله علی حرفه، بعضی اون کناریا برای خدا ایمان دارن که هیچ مشکلی پیدا نشه میگن هستیم، اما هزینه درست بشه خسارت دنیا و آخره، ذالک و الخسران المبین. اون وقت خدا اونا گفتن که نه ما نمیتونیم کارو بکنیم. به رهبری داشتن مثل حضرت موسی، به جای که شکرش داشته باشن گفتن خیار و عسل و بصل و اینجور چیزها رو ما احتیاج داریم، و خدا انتقام گرفت چون کفران نعمت بود در برابر رهبریتی که داشتن.
قدر این نعمت
رهبر صالح بالاتر نعمته. خدای متعال 40 سال اینها رو سرگردان کرد. ابن خلدون میگه چرا 40 سال؟ برای اینکه نسل کامل، اون نسل کاملا از بین بره، کسی دیگه از اون نسلی که کافر شد به نعمت رهبریت به دستور خدا و آیات خدا رو استهزا کردن، دستور خدا رو استهزا کردن، این اتفاق نیفته. و خدا اینو نشون داد که سنت قطعی من است، این گذشته نیست. یکی از اروپایی من خیلی خوشم میاد یه جمله گفته، میگه که گذشت آینده روی گذشته بنا میشه و گذشته گذشته نیست. گذشته رو نمیشه گفت گذشته، گذشته همیشه حضور داره با ما،
همیشه حاله.
بله.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم. دعا کنید، آمین بگیم و انشالله خداحافظی کنید.
یه دعایی رو به خدمت عزیزان عرض میکنم. یکی از آرزوهای حرفای عارف با خدا این است که خدایا با من قهر نکن، هر چه تاوون داری من اون تاوون رو پرداخت کنم، صورت از من بر نگردون، تاوون تعیین کن من تاوون رو پرداخت کنم، اما از من صورتت بر نگرد.
به چقدر خوب،
با من قهر نکن. این همیشه زمزمه میکنه، میگه خدایا خطا کردم، تاوانشو تعیین کنه، هر چه باشه
تاوانشو میدم، ولی رو تو برنگرد،
رو تو برنگرد.
چه خوب، خیلی خوب.
من اونقدر گشتم بعد یه جمله پیدا کنم از دعاها که با اون دعا با خدا نجوا کنم که خدایا حاضرم تاوان پرداخت کنم، من شفای قدرم با خدا که نجوا کنم، اینه میگم به خدا ما همه حاضریم برای پرداخت تاوان، اما صورتت از ما برنگردن، با ما قهر نکن، با ما غضب نکن. خیلی گشتم یه چیزی پیدا کنم، آخر سر به این جمله رسیدم که این جمله رو عزیزان اگر حفظ کنن، به خاطر داشته باشن، همیشه نیت رو داشته باشن، خیلی خوبه. مستحب بحث در رکوع، انسان سرش یه خورده بیشتر جلو بیاره و به خدا بگه خدایا آمنتو بکر ولو ظرفت عنقی، خدایا گردن منم بزنی من دم در تو هم، ایمان دارم و از این در نمیرم. این یه خورده آتش رو خاموش میکنه، آتش که خاموش نمیشه، آتش است این بانگنای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. اما این یه خورده عارف رو آروم میکنه که خدایا حاضرم گردنده و بالاتر از گردن دیگه چیزی نیست که جانش را درده بکنه.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم. من یادآوری بکنم ما ان شاء الله روز شنبه همزمان با وفات کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از شهر مقدس قم به شما سلام خواهیم کرد، از شبستان بزرگ امام خمینی، دوستانی که هستن در قم زائرن مجاورن ان شاء الله بیان روی ماهشون رو ببینیم و دیدار تازه کنیم. نائب و زیاره دوستانی هم که به هر دلیل نمیتونن بیان هستیم مثل همیشه و این قرار دائمی ماست. جای عاملی خیلی ازتون ممنون، متشکرم. سامرایی شدم راه گدایی بلدم، لقمه نانی بده از دست شما نان کم نیست. در پناه خداوند بزرگ باشید، بریم سامرا و حضرت رو زیارت کنیم و سلام بفرستیم تا سلام دوباره. متشکرم ازتون.
اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك بأولاد رسلك يا إله العالمين.